این درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی جلسه 366 صفحه 721 تاریخ 24 فروردین ماه سال 1372
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
علمین صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحلین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثالث الاجماع القولی والعملی، اما القولی فهو مستفاد من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد كثيره. بحث در مورد اصالة الصحة في فعل الغير می باشد. دلیل بر حجیت اصالت الصحه ادله اربعه ذکر شده بود. دلیل از کتاب و سنت رو مرحوم شیخ نپذیرفتند، اما دلیل از اجماع و حکم عقل رو دیروز گفتیم مرحوم شیخ میپذیرند. توضیحات رو دیروز گفتیم، عبارت رو تصفیق میکنیم، بعد وارد بحث بعدی خواهیم. الثالث الاجماع القولی و العملی. دلیل سوم بر حجیت اصالت و صحت فعل الغیر اجماع است، هم اجماع قولی و هم اجماع عملی که از اجماع عملی به سیره هم تعبیر می شود، سیره متشرعه. اما القولی، اما اجماع قولی فهو مستفاد من تتبع فتاوى الفقها، استفاده می شود از تتبع فتاوای فقها در موارد فراوان. پس به درستی که فقها اختلافی ندارند فی ان قول مدعی صحه، در این که قول مدعی صحت مطابق با اصل است. در موارد فراوان در فقه شما برخورد میکنید که قول مدعی صحت میگن مطابق با اصل است، حجت است. و این اختلاف ولو اختلاف دارن در ترجیح این قول مدعی صحت در سایر اصول، ولو اگر این اصالت و صحه با سایر اصول تعارض کرد چه کنیم، علما اختلاف دارن کما ستعرف جان چه خواهی شنام. ولی وقتی که در مقابلش معارضی نباشه، علما بل اجماع اصالت و صحه رو مقدم میدانن، قول مطابق با صحه رو مقدم میدانن. این اجماع قولی. و اما اجماع عملی، فلا یخفا علی احد، بر هیچ کس مخفی نیست، ان سیرت المسلمین، سیره مسلمانان در جمیع عصرها، علی حمل الاعمال علی الصحیح، اعمال دیگران را حمل بر صحت می کنند و ترتیب آثار صحت در عبادات و معاملات مردم. ولا از اون احدا ینکر ذلک الا مکابرتن، گمان نمی کنم که کسی این مسئله رو انکار کند مگر از باب مکابره، که عرض کنم که بهتان، قول بدون دلیل باشه. کسی که ادعای انکار این سیره رو داشته باشه ادعای بلا دلیل هست. الرابع العقل المستقل. دلیل چهارم بر حجیت اصالت و صحه فی فعل الغیر عقل مستقلی است که حکم می کند به انه لو لم یبن علی هذا العقل، اگر بناگذاری نشود بر اصالت و صحه لزم اختلال و نظام المعاد و المعاش، لازم میاد مختل شدن نظام معاد و معاش مردم. دیروز اشاره کردیم شما ببینید فرض بفرمایید مرده ای در این شهر از این فردی از دنیا میره، مرده رو میبرن غسل بدن، کفن کنن، نماز برش بخوانن. اگر اصالت و صحه در فعل غیر جاری نباشه، تمام مردم مشهد باید هجوم بیارن برن به طرف بهشت رضا، یکی یکی مرده رو غسلش بدن، یکی غسل دیگری رو قبول نداره، باز نفر دوم نفر سوم، چون واجب کفایی است دیگه. وقتی هر کسی اصالت و صحه جاری نکرد میگه کار دیگران باطله، پس خودم باید شخصا این کار رو انجام بدن. کار مردم خلاصه میشه در مردشویی خلاصه. خب این یک موردش، ببینید اختلال نظام چه جور لازم میاد اگر اصالت و صحه رو جاری ندانیم. این یک مورد، حالا ده ها مورد، صد ها مورد رو شما به همین شکل مثال بزنید. پس عقل حکم میکند که اگر اصالت و صحه برش بناگذاری نشه، موجب اختلال نظام هست. دقت دارید که اختلال نظام از ادله ای است که در موارد فراوان بهش تمسک میشه. جای توضیحات جالب و فراوان هم داره، لیکن الان دیگه فرصت نیست. همین مقدار اشاره میکنیم ما که شارع مقدس تمام قوانینی رو که مطرح کرده برای اینه که نظم بده به زندگی معاد و معاش مردم. تمام هم و غم شارع از ارسال رسول، قوانین، غیره، برای اینه که نظام زندگی و معاد مردم عرض کنم که نظمی به خود بگیره. اگر تمام هدف اینه، پس هر چی که مخالف با این هدف باشه باید روش خط قرمز کشید. اگر به اصالت و صحه عمل نکنیم، موجب اختلال نظام پیش میاد. نظام معاد و معاش مردم به هم میخوره، با اینکه هدف شارع اینه که نظام معاد و معاش مردم سامان بگیره. پس بنابراین چون چنینه، با عرض کنم که قول به نفی اصالت و صحه مخالفیم، میگیم اصالت و صحه معتبر میباشد. در خیلی از موارد همین جوره، تمسک به بحث اختلال نظام که میشه، زیر بنای مطلب همین نکته است که اشاره کردیم. حالا اینجا هم عقل مستقل حکم میکند به انهو اگر بناگذاری نشود بر این اصالت و صحه، لازم میاد اختلال نظام معاد و معاش مردم. بله الاختلال الحاصل من ترک العمل به هذا العقل، میخوان بفرمایند در قاعده ید که روایت میگفت به قاعده ید عمل کنید و الا اختلال نظام پیش میاد، پس در اینجا به طریق اولا اگر به اصالت و صحه عمل نکنیم، اختلال نظام بیشتری لازم میاد. چون اصالت و صحه فقط در مورد خرید و فروش و ملکی، اصلا قاعده ید فقط در مورد خرید و فروش و ملکیت بود، ولی اصالت و صحه دائرش همه عبادات و معاملات رو شامل میشود. بلکه اختلالی که حاصل می شود از ترک عمل به این اصالت و صحه بیشتر است از اون اختلالی که حاصل می شود از ترک عمل به ید مسلمین به قاعده ید. نه ان الامام علیه السلام، با اینکه امام علیه السلام برای مشروعیت قاعده ید اونجا تمسک به اختلال نظام کردن، با اینکه امام علیه السلام قال لحبس ابن قیاس بعد الحکم به ان الید دلیل الملک، بعد اینکه حکم فرمودن به اینکه ید دلیل ملک است، و یجوز الشهادت بالملک به مجرد الید، شهادت به ملک جایز به مجرد ید، انسان جنسی رو دید دست کسی، این شاهد بر اینه که جنس ملک او هست. خب دلیل امام این بود انهو لولا ذلك، اگر چنین نباشد، ید اماره ملکیت نباشد، لما قام هر آینه قائم نخواهد بود برای مسلمانان سوقی، بازار مسلمانان مختل می شود. پس وقتی قاعده ید به خاطر اختلال سوق حجت هست، به طریق اولا اصالت و صحه به خاطر اختلال نظام حجت خواهد بود. بلکه اصلا بعد می‌فرمایند ما به مفهوم اولویت نمی‌خواد تمسک کنیم، از خود این دلیل ما یک قانون کلی می‌گیریم، به ظاهر دلیل تمسک می‌کنیم، میگیم ظاهر دلیل می‌گوید، یه صغرا کبرا ازش استفاده می‌کنید، هر عملی که موجب اختلال نظام باشه باطل هستش، پس نقیضش صحیحه. نفی اصالت و صحه موجب اختلال نظام پس باطله، پس نقیضش درسته که تمسک به اصالت و صحه باشه. فیدلو این حدیث به فهوای خودش در اعتبار اصالت و صحه در اعمال مسلمانان، مضافاً به این که نیاز به فهوا نداریم، مفهوم اولویت نداریم، به ظاهر لفظ تمسک میکنیم، مضافاً به دلالت این حدیث به ظاهر لفظ ان الظاهر، به خاطر اینکه ظاهر حدیث این است ان کل ما لولاه لزم الاختلاط فهو حق، هر چیزی اگر نباشد موجب اختلال نظام می شود او حق است، هر چیزی که نفیش موجب اختلال نظام هست وجودش حقه. چرا؟ لان الاختلال باطل، اختلال نظام باطل است، اون چی که مستلزم باطل می شود اونم باطله، پس نقیضش حق است. نقیضش چیه؟ اعتبار اصالت الصحه، این که اصالت الصحه معتبر است در نزد شک در صحت ما صدر عن الغیر، اگه شک داریم اون که از غیر صادر شده صحیح هست یا نه، اصالت الصحه حکم به صحت می کنه. و یشیر الیه ایزن، معید این حکم عقل ما برد من نفی الحرج، روایاتی که ما جعل علیکم فی الدین من حرج و توسعه دین، بعثت على شریعه سهله سمحه و ذم من ضیقوا، در روایاتی مذمت شدن کسانی که تضییق کردن بر خودشون به خاطر جهالتشون، کسانی که دین رو مشکل میگیرن به خاطر جهالتشون و کار رو بر خودشون مشکل میگیرن، در روایات نهی شده از این کار، این آقایان مذمت شدن. پس این روایات رو میتونیم شاهد حال بگیریم، تایید بگیریم که اگر انسان به اصالت صحه عمل نکنه باعث حرج میشود، باعث تضییق دین میشود، چون چنین میشود پس بنابراین منفی هست، باید به اصالت صحه عمل نمود. ادله تمام شد و ینبغی تنبیه علی امور الاول. بعد از این که دلیل بر حجیت اصالت الصحه روشن شد، شش تنبیه و شش نکته رو مرحوم شیخ متعرض می شوند برای اینکه محدوده اصالت الصحه فی فعل الغیر روشن بشود. قبل از بیان نکته اول و تنبیه اولا مقدمه رو عرض، مقدمه این است که حکم به صحت بر دو قسم است، تارتا من عملی رو از فاعلی مشاهده میکنم، یک کاری انجام حکم میکنم به صحت به اعتقاد فاعل، میگم به نظر این آقا کارش درست بود، ولو ممکنه به نظر خودم این عمل فاسد بشه. این یک قسم حکم به صحت، ولی تارتن حکم می کنم در فعل فاعل به صحت واقعی، یعنی حکم می کنم فعل این آقا واقعا صحیح هست، واقعا درسته، برای منم حجت و ملاک است، منم میتونم به عمل این آقا آثار و بار بنماید. این مقدمه صحت در دو قسم است، تارتن صحت واقعی است، تارتن صحت اعتقادی می باشد. حالا بعد از این مقدمه سوال این است، در بحث اصالت و صحه که ما حکم می کنیم به صحت عمل، آیا حامل که حمله بر صحت می کند، آیا حمله بر صحت واقعی می نماید یا حمله بر صحت اعتقادی؟ اگر حمله بر صحت اعتقادی باشد، یعنی من نمیتونم ترتیب آثار بدم، به نظر خودش عمل درست، ولی اگر حمله بر صحت واقعی کردم، یعنی به نظر من هم عمل صحیح هست، منم میتونم ترتیب آثار بدم. دو مثال برای توضیح محل نزاع مطرح میشه. مثال اول، فرض بفرمایید ما از کسانی هستیم که قائلیم صیغه عقد باید به زبان عربی باشه، شخصی هست که اجتهادن یا تقلیدن فرق نداره، معتقد است صیغه عقد به زبان فارسی هم اشکال نداره. این آقا یه بیعی رو انجام داده است، ما شک داریم آیا بیعش به صیغه فارسی بوده که به نظر ما باطل است، یا بیعش به صیغه عربی بوده که به نظر ما صحیح باشه. اگه اینجا حمله بر صحت کنیم به صحت اعتقادی، معناش این است که به عقیده اون آقا درست بوده، ولو به فارسی بوده صیغه عقدش. ولی اگر حمله بر صحت واقعی کنیم، باید بگیم ان شاء الله عقد به صیغه عربی بوده، پس واقعا عقد درست بوده،
منم میتونم به این عقد ترتیب اثر بدم، یعنی حکم میکنم مالک جنس شده، برم جنس رو از او بخرم. این یک مثال دیگر. فرض کنید امام جماعت فتواش اینه که سوره در نماز واجب نیست، ما هم از کسانی هستیم که میگیم سوره در نماز واجب است. به این آقا اقتدا کرد، نمیدونیم نماز با سوره خونده یا بدون سوره. حمل بر صحت اعتقادی به این است که بگوییم به نظر خودش انشاءالله درست بود، ولی من ترتیب اثر بدم یا نه اول کرد. ولی حمل بر صحت واقعی به این شکل که بگم انشاءالله نمازشو با سوره خونده، نماز با سوره واقعا درسته، پس اقتداء منم به اون آقا صحیح. و با این دو مثال محل نزاع روشن شد. مرحوم شیخ می‌فرمایند مسئله دارای اقسام فراوان میباشد که فعلا وارد این اقسام نمی‌شود. ذکر اقسام برای درس بعدی، لکن حکم رو به طور کلی اینجا بیان میکنه. میفرمایند بین علما دو قول مطرح، مشهور علما میگند حمل بر صحت یعنی صحت واقعی، بگو عمل واقعا صحیح بوده، خودت هم ترتیب اثر بده، بگو بیش درسته، به نمازش اقتدا کن و در موارد دیگه آثار رو با یک نظر. حالا دلیلش چیه؟ فعلا کاری نداره. لکن بعضی از فقها و علما مثل صاحب مدارک و صاحب قوانین از عبارتاشون استفاده می شود که در بعضی از اقسام حمل بر صحت یعنی صحت اعتقادی، و به عبارت دیگه یعنی حمل بر حسن، نه حمل بر صحت واقع. برای توضیح این نظر عبارتی رو از صاحب مدارک و نظری رو از صاحب قوانین نقل می‌کنه. کتاب مدارک، مدارک الاحکام، می‌دانید که در شرح شرایع مرحوم محقق میباشد، مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام. مرحوم محقق در شرایع در کتاب الحج یه مسئله ای داره. اون مسئله این است که زن و مردی هر دو قبول دارند که بینشون صیغه عقد خونده شد، ولی اختلافشون این است. یه نفرشون میگه صیغه عقد در حال احرام خونده شده، مثلا مرد بعد از عقد و یه حرفا دیده دیگه این خانم چنگی به دل نمیزنه، خلاصه میگه صیغه عقد در حال احرام خونده شده، از عقد باطله. دیگری ادعا میکنه نه، محل بوده این و صیغه عقد خونده شده، پس عقد درست. مرحوم محقق فرموده است قول فردی مقدمه که میگه در حالت احلال محل بودن صیغه خونده شد. چرا قول این فرد مقدمه؟ به خاطر این که نتیجه قول او صحت عقد و اصالت و صحه حکم می کند که جانب صحت مقدم می باشد. این نظر مرحوم محقق. صاحب مدارک در شرح این نظر این حرف رو به طور کلی نمیپذیرند، میفرمایند که در اینجا نمیشود حمل بر صحت واقعی کرد عمل، البته در این صورت که مدعی وقوع عقد در حال احرام اگر انسان عالمی باشد، علم به مسئله داشته باشد، اینجا حمله بر صحت واقعی میکنه. درست میگیم انشاءالله در حال احرام نبوده، عقد صحیح. لکن اگر این فرد خودش جاهل به مسئله باشه، ما نمیتونیم حمله بر صحت واقعی کنیم. این آقا جاهل به مسئله بوده، مسئله رو نمیدونسته، شاید در حال احرام عقد رو خونده، حالا فهمیده که عقد در حال احرام باطل. پس در این صورت حمل بر صحت واقعی نمی کنیم، بلکه حمل می کنیم بر صحت اعتقادی. میگیم به عقیده خودش درست بوده خوندن عقد در حال احرام، ولی خب حالا فهمیده باطل، پس کار قبیحی انجام نداده ولی آثار صحت درش بار نمیشه. این عبارت صاحب مدارک. صاحب قوانین تصریح به مسئله ندارد، لکن ایشان و بعضی دیگر از علما مثل علامه چه میگیریم مرادشون از صحت، صحت اعتقادی است نه صحت واقعی. بیان مطلب این است که قانون غلبه میگوید اغلب اعمال یک مسلمان صحیح هست. خب صحیح هست در واقع؟ نه خیر، صحیح هست به نظر خودش، به اعتقاد خودش اکثر اعمالش صحیح هست، واقع رو هم نمیدونه. پس این عمل رو هم بر طبق قانون اعم اغلب حکم میکنیم که انشاءالله به نظر خودش صحیح هست. پس از قانون غلبه صحت اعتقادی در آمد نه صحت واقع. یا کسانی که میگن ظاهر حال انسان مسلمان این است که عملش صحیح است، یعنی به اعتقاد خودش عمل صحیح هست، پس اگه ظاهر حال دلیل اصالت و صحه باشد باید مراد صحت اعتقادی باشه نه صحت واقعی. این دو قول در مسئله. شیخ انصاری ابتداعا می‌فرمایند در مسئله اشکال است، دو احتمال در مسئله وجود دارد. احتمال اولین است که به اطلاق کلمات علما تمسک کنیم، بگیم مراد از صحت هم صحت اعتقادی است و هم صحت واقعی. این از یک طرف، و از طرف دیگر ادله‌ای که علما بر صحت دارن ادله‌شون شامل صحت واقعی نمی‌شه. به خاطر این که اجماع و حکم عقل دلیل لبی هستند. در دلیل لبی به اطلاق نمیشه تمسک کرد. دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقن از صحت اعتقادی است، نه صحت واقعی. پس باید صحت رو حمل کنیم بر صحت اعتقاد. این مرحله اول بحثش. بعد وارد میشن تفصیل کلام رو مطرح میکنن، در پایان ببینیم نتیجه آیا صحت واقعی میشه یا نمیشه، بحث بعدی ماست. و ینبغی تنبیه على امور، سزاوار است تنبیه بر چند امر. امر اول، ان المحمول علیه فعل المسلم، اون چی که حمل می شود بر او فعل انسان مسلمان، هل صحت به اعتقاد الفاعل، آیا ما که حامل هستیم میخوایم حمل بر صحت کنیم، آیا حمل بر صحت میکنیم به اعتقاد فاعل، میگیم به نظر خودش کارش درست بوده، او صحت الواقعیه، یا حمل بر صحت واقعی میکنیم. مثال میزنم، فلو علم ان معتقد الفاعل اعتقادا یعذر فیه، ان معتقد الفاعل اعتقادا یعذر فیه صحت البیت. پس اگر ما علم داریم که معتقد فاعل، عقیده کسی که کار رو انجام داده، در پرانتز اعتقادی که در این اعتقادش معذوره، یعنی چه؟ یعنی یا اجتهادن و یا تقلیدن به این عقیده رسیده، خلاصه پیش خودش معذور هستش، حالا اعتقاد این آدم فاعل صحت بیعت یا صحت نکاح هست به زبان فارسی، به نظر اون آقا صیغه اجرایش به فارسی اشکال نداره. حالا فشک فی ما صدر عن، ما شک داریم در اون چی که صادر شده است از او، آیا صیغه به فارسی بوده یا نه. ما اعتقاد شاک اعتبار العربیه، با اینکه این حامل کسی که میخواد حمل بر صحت کنه، این آدمی که شک داره اعتقاد دارد اعتبار عربیت را، این آقا میگه صیغه، عرض کنم که صیغه عقد باید به زبان عربی باشد. خب در اینجا این آقای شاک حمل بر صحت کنه، آیا صحت واقعی، یعنی بگه به زبان عربی خونده شده، یا نه حمل بر صحت اعتقادی داشته باشه. فهل یهمل علی کونه، پس آیا حمل شود بر بودن اون عقد واقعا به زبان عربی، حتی اذا دعی علیه، حتی اگر ادعا شود بر علیه اون فاعل، این که اون فاعل واقع نموده عقد را به فارسی، حتی اگر کسی آمد گفت این آقا عقد را به فارسی خونده و دعاه به، اما خود فاعل ادعا کند که واقع کرده عقد را به زبان عربی، فهل یحکم الحاکم، آیا این آقای حاکمی که حاملم هست شاکم هست، آیا حکم میکند این حاکمی که معتقد است به فساد فارسی، خود این آقای حاکم میگه عقد به صیغه فارسی فاسده، آیا این آقا حکم کند به وقوع عقد به زبان عربی ام لا؟ آیا این آقای حاکم بگه انشالله عقدش به زبان عربی بوده، پس خود حاکم میتونه جنس رو ازش بخره چون مالک جنس شده، یا نه حکم کند که این عقد به زبان فارسی بوده، به نظر خودش درسته، برای خودش درسته، اما من که عقد رو به زبان فارسی درست نمیدانم، عقد اون آقا باطله، مالک نشده، نمیتونم ازش بخرم. آیا صحت حمل بر صحت اعتقادی می شود یا صحت واقعی؟ دو وجه بلکه دو قوله، ظاهر المشهور الحمل على صحت الواقعیه، ظاهر مشهور اینه که مفاد اصالت و صحه حمل بر صحت واقعی است. خب مثال می زنم، فاذا شک اگر شک کند مأموم در این که امامی که معتقد است مر عدم وجوب سوره را، امامی که میگه سوره در نماز واجب نیست، مأموم شک میکنه که این امام قرأها ام لا، سوره رو خونده یا سوره رو نخونده. اینجا اصالت و صحه اگر صحت اعتقادی باشد، یعنی انشالله به نظر خودش درسته، خب به نظر خودش نماز بدون سوره هم درسته، پس من نمیتونم بهش اقتدا بکنم. و اگر حمل کنیم بر صحت واقعی، یعنی انشالله نماز رو با سوره خونده، پس بنابراین منم میتونم بهش اقتدا کنم. اگه شک کنم که قرأها ام لا، آیا خونده این نماز رو یا نه، جاز له الاتمام به. به نظر مشهور حمل بر صحت واقعی می شود، نماز کسی اگه واقعا درست باشه اقتدای ما هم به او صحیحه، جایز است برای او ایتمام و اقتدا کردن به این فرد. وین لم یکن له ذالک اذا علم به ترکها، ولو نمی باشد برای این شخص حامل اقتدا کردن به این فاعل اونگاه که علم داشته باشد به ترک سوره. اگر یقین داشته باشد به ترک سوره، به نظر این آقا نماز ناقصه، نمیتونه بهش اقتدا بکند. ولی اگر حمل بر صحت واقعی کند، نمازی که در واقع درست باشه اقتدا کردن ما به اون نماز صحیحه. یا خیلی نمیدونه درست، با حمل بر صحت میگه درسته، نه ببینید میخواد حمل بر صحت کنه، درست میخواد عمل این آقا رو حمل بر صحت کنه. خب اینجا احتمالات مختلفی داره، ممکنه بگیم این آقا عمدن با اینکه اعتقاد داشته سوره واجبه نخونده. خب حالا فرض اینه که سوره واجب نیست، حالا ما میخوایم حکم کنیم به صحت، صحت عمل این آقا، آیا حکم کنیم به صحت عمل عنده یا عندنا؟ این دو تا شیخ هر دو احتمال وجود داره. درست حکم به صحت عنده مفروغ عن هست، ولی ما بازم آیا حکم به همین صحت کنیم که بگیم بله به نظر خودش درسته بگیم، همون که یقین داریم، یا نه اضافه بر اون میتونیم حکم به صحت واقعیم داشته باشیم، هر همین آیا فقط همون متیقن رو بگیریم که صحت عنده باشه، یا نه اضافه بر اون میتونیم بگیم عندنا هم صحیحه، هم به صحت باقی. این نظر مشهور و یظهر من بعض المتأخرین خلافه، ظاهر می شود از بعضی از متأخرین خلاف این قول که فقط حمل بر صحت اعتقادی می شود نه حمل بر صحت واقعی. قال فی المدارک، صاحب مدارک در شرح قول مرحوم محقق صاحب الشرایع که مرحوم محقق چنین فرموده، ولو اختلف الزوجان، زن و شوهر اختلاف کنند، و ادعا احدهما، ادعا کند یکی از این دو، وقوع العقد فی حال الاحرام، یکی میگه عقد در حال احرام بوده، و انکر الاخر، دیگری میگه نخیر عقد در حال احلال بوده، پس صحیح است. مرحوم محقق فرموده فالقول قول من یدعی الاحلال، قول قول کسی است که ادعای احلال میکنه، میگه عقد در حال محل بودن انجام شده، پس صحیح است. ترجیحاً لجانب صحه، به خاطر اینکه جانب صحت اصالت و صحه میگه جانب صحت مقدمه، این قول مرحوم محقق. ولی قال، صاحب مدارک فرموده ان الحمل علی الصحه، حمل بر صحت انما یتم، در این صورت تمامه، اذا کان المدعی لوقوع الفعل فی حال الاحرام، اگر کسی که ادعا میکند وقوع فعل رو در حال احرام عالم به فساد این مسئله باشد. اگر کسی که میگه عقد در حال احرام واقع شده، ما میدانیم که علم دارد به این که عقد در حال احرام فاسده، حمل بر صحت به اینه که بگیم انشالله این آقا عقد فاسد که انجام نداده، چون یقینم داشته که در حال احرام عقد باطل است، کار حرامی هم هست، حمل بر صحت اینه که بگیم بله در حال احرام واقع نشده است. اما مع اعترافی بالجهل، اما اگر طرف اعتراف کرد به جهل، در این صورت که من نمیدونستم در حال احرام عقد باطله و حرام هست، این کار رو انجام دادم، فلا وجه للحمل علی الصحه، اینجا وجهی نیست برای حمل بر صحت، یعنی حمل بر صحت واقعی نمیتونیم حمل بر صحت واقعی کنیم، چون ممکنه حمل بر صحت اعتقادی بکنیم. در این صورت ممکنه بگیم این فرد چون جاهل بوده اعتقادش این بوده که در حال احرام هم میشه عقد رو خون، عقد رو خونده، پس کار خلافی، کار حرامی انجام نداده، ولیکن عقدش باطل هستش، پس معلوم میشه در بعضی از صور حمل بر صحت واقعی نمیشه. و یظهر ذالک من بعض من عاصرناه، ظاهر می شود همین فتوا که حمل بر صحت واقعی نمی شود از ظاهر کلام بعضی از کسانی که معاصر هستیم ما با او، بعض من عاصرناه یا بعض المعاصرین گفتیم، در بعضی از موارد مراد مرحوم کاشف الغطا است، در بعضی از موارد مراد صاحب قوانین هستش، اینجا مراد صاحب قوانین هست، در بعضی از موارد هم مراد مرحوم نراقی هستش صاحب کتاب مناهج. یظهر ذلک از بعض من عاصرناه که صاحب قوانین باشه، فی اصوله و فروعه، در کتاب اصولی و در کتاب فقهی خودش. خب کتاب اصولی صاحب قوانین که معروف قوانین هست، کتاب فقهی صاحب قوانین چه کتابیه؟ کتاب فقهی بسیار جالبی صاحب قوانین دارن، عربیان و فارسیان، کتاب قسمتش به عربی قسمتش به فارسی، کتاب بسیار جالبی، یعنی کسی اگر در فروعات فقهی بخواد عرض کنم وارد بشه و نه در حد خیلی مبسوطی، نه در حد خیلی مثل حد توضیح المسائل، حد متوسط نظرات فقهی رو داشته باشه، این کتاب صاحب قوانین رو باید داشته باشه، کتاب جامع و شتات. این کتاب تازه به صورت جدید و جالبی هم طبع شده، تهران کسی بر من فرستاده، نمیدونم حالا مشهدم آمده یا نه، سه جلدش تازه طبع شده، کسی بر من فرستاده، خیلی طبع زیبا و جالبی هستش، به صورت سوال و جواب هست، البته این جمعش توسطی که از شاگردان مرحوم صاحب قوانین بوده، سوالات مختلفی که از صاحب قوانین شده، استفتاءات مختلفی که شده، این استفتاءات جمع شده، سوال و جوابات به عنوان جامع و شتات، یعنی جامع چیزهای متشتت و پراکنده، سوالات مختلف و پراکندهی که بوده جمع کردن به این عنوان، چاپ قدیم که عرض کنم که داشته در دو جلد قطور، جدید هم سه جلدش چاپ شده به صورت خیلی زیبا، خوبه، توصیه میشه دوستانی که در فقه در حد متوسط بخوان کار کنن این کتاب رو داشته باشه. علا ایها و یظهر ذلک از بعض من عاصرناه در اصول و فروعش، یعنی هم در قوانینش این مسئله ظاهر میشود در بحث اصولی و هم در جامع الشتات که بحث فقهی و فرعی هست، حیث و تمسک فی هذا الاصل. خب از کجا میفهمیم که ایشون نظر صحت واقعی نیست، صحت اعتقادی است؟ حیث و تمسک در این اصل به غلبه، چون تمسک کرده برای حجیت اصالت و صحت غلبه. خب غلبه معناش چیه؟ از کجا توضیح دادیم از خارج؟ قانون اعم اغلب حکم می کند که این عمل صحیح هست، عمل صحیح در واقع نخیر، قانون اعم اغلب میگه انشالله انسان و مسلمان به نظر خودش عمل رو صحیح انجام میده. پس مورد مشکوک رم که ما به حکم قانون غلبه میگیم صحیحه، باید بگیم صحیحه به اعتقاد خودش، این که صحیحه در واقع. بل و یمکن اسناد هذا القول، بلکه ممکن است اسناد بدیم این قول رو، صحت اعتقادی رو، به کل من استند فی هذا الاصل، به هر کسی که استناد جسته در این اصل، به ظاهر حال مسلم، هر کسی که اصالت و صحه رو به حکم ظاهر حال مسلم حجت میداند، باید بگیم مرادش صحت اعتقادی است نه صحت واقعی، چون ظاهر حال مسلمان اینه که عمل رو به نظر خودش صحیح انجام میده، پس این مورد مشکوک هم عمل به نظر خودش صحیحه نه در واقع، مثل علامه و جماعتی من تأخر عن، فانه لا یشملو، این دلیل ظاهر حال مسلم شامل نمی شود مگر، فلا یشملو الا صورت اعتقاد به صحت رو، در این نسخه جدید یک الا کم داره، فانه لا یشملو صورت اعتقاد صحت غلطه، فانه لا یشملو الا صورت اعتقاد به صحت را، خصوصا اذا کان، اینجا که ما الا رو فهمیدیم چون آقای نودوس نوشته بودن توی کتابشون، خلاصه ما فهمیدیم یک الا کم داره اینجا، فانه لا یشملو بله الا صورت اعتقاد به صحت را، خصوصا اذا کان، مخصوصا اگر بوده که امضا کرده او را شارع به خاطر اجتهاد و یا تقلید و یا قیام بینه و غیر ذلک، مخصوصا اگر عمل این آقا مورد امضای شارع باشد به خاطر اجتهاد تقلید بینه و غیره، که خب معلوم میشه بر طبق اجتهادش تقلیدش بینه اینها به نظر خودش از اینها چنین استفاده کرده است، پس خلاصه باید صورت اعتقاد رو گفت نه صورت صحت واقعی رو. حالا مرحوم شیخ میفرمان مسئله محل اشکال است، دو احتمال داره، من اطلاق الاصحاب، از این طرف اصحاب مطلق مطلقا صحت رو گفتن. خب ما باید بگیم اطلاق کلامشون حکم میکنه چه صحت واقعی چه صحت اعتقادی، از یک طرف اطلاق اصحاب و من عدم مساعدت ادلته، از طرف دیگر ادله شون مساعده نمیکنه، ادله صحت واقعی رو شامل نمیشود. فان عمده ادله اجماع و لزوم اختلال نظام بود، آیات و روایات که ثابت نکرد، پس عمده ادله اجماع و اختلال نظام بود. و اجماع فتوایی مع ما عرفته مشکلون، اجماع فتوایی با اون چی که تو شناختی، یعنی با این که شناختی اجماع فتوایی در مسئله داریم، ولی دلالت اجماع فتوایی بر صورت صحت واقعی مشکله. چرا؟ چون اجماع دلیل لبی، دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقن عرض کنم که حمله بر صحت اعتقادی می باشن. و اجماع عملی در مورد علم به اعتقاد فاعل مر صحت را نیز مشکل است. ما بگیم اجماع عملی حکم می کند که فاعل معتقد به صحت است، در نزد ما هم عمل صحیح است، اینم مشکله. مشکله چرا؟ جهتش اینه که باز اجماع عملی هم قدر متیقن داره، قدر متیقنش اینه که حمله بر اعتقاد فاعل کنیم، نه با وجود اعتقاد فاعل به صحت حمله بر صحت واقعی کنیم. اما دلیل اختلال نظام دو تا جواب داره، یکی این که اون دلیلم دلیل عقلی بود، قدر متیقن داره، جواب دوم اینه که اختلال نظام رو میتونیم به این شکل دفع کنیم، بگیم آقا در این یک مورد اگه ما عمل کنیم که اختلال نظام پیش نمیاد، پس ما در این یک مورد صحت رو صحت واقعی نمیدانیم، احتیاط میکنیم، اختلال نظامی هم پیش نمیاد و اختلال نظام دفع میشود به حمله بر صحت واقعی در غیر این مورد. میگیم در غیر این مورد حمله بر صحت واقعی میکنیم، ولی در این مورد حمله بر صحت اعتقادی میکنیم، موجب اختلال نظامی هم نخواهد شد. البته اینجا این جوابی که ایشون گفتن، این جواب رو بعضیا خدشه کردن، این ترجیح بلا مرجحه. چرا در این مورد حمله بر صحت اعتقادی میکنید، در بقیه موارد حمله بر صحت واقعی؟ جواب اینه که دلیل اختلال نظام هم حکم عقل است، حکم عقل قدر متیقن داره، قدر متیقن اینه که مراد صحت اعتقادی باشد نه صحت واقعی. مسئله تفصیلی داره، اقسامی داره، توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علیه و آله و آله الطاهرین. Thank you.